سلام، قبل از اینکه اپیزود رو بشنوید لازمه که تذکر بدم این اپیزود قبل از اعلام امریکا مبنی بر اینکه با چارچوب مذاکراتی که ایران پیشنهاد کرده موافقت نمی‌کنه ضبط شده.
سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید.
سلام، قبل از هر چیز باید تسلیت بگم به همه کسانی که در اون چند روز خونین عزیزی رو از دست دادن. واقعا روزهای خونینی تجربه شد، کشتار بزرگی صورت گرفت. از هر زاویه هم که بهش نگاه بکنید به نظر من هیچ توجیهی نداره و کاملا محکومه. من در این چند هفته غایب بودم، اول به این دلیل که وضعیت اینترنت اجازه نمیداد و دوم به این دلیل که تحولات اونقدر تند پیش می رفت که واقعا نمی شد نتیجه‌ای گرفت و من هم واقعا حرفی نداشتم که اینجا به صورت عمومی مطرح بکنم. در چند روز گذشته صرفا یه جنبندی کلی درباره روند تحولات در کانال عمومی تلگرام پریسکوپ منتشر شد که هنوز هم معتقدم ما در ابتدای همون روند هستیم. اما اینکه چطور شد کار به اینجا رسید باید بگم که حداقل برای من خیلی هم غیر منتظره نبود. منظورم این نیست که برام طبیعیه، چون اتفاقاتی که رخ داده واقعا روح و روان هر انسانی رو زیر و رو میکنه. منظورم اینه که از چند ماه پیش اگر یادتون باشه، از همون زمانی که اپیزود مربوط به تبعات فعال شدن استپ بک منتشر شد و یا بعدها اپیزودهایی که در یوتیوب منتشر شد با عناوینی مثل دیپلماسی یعنی چه یا اپیزود ایران با آمریکا چه کند و بعد هم اپیزود پرسش و پاسخی که منتشر شد، در همه اون اپیزودها چشمانداز به شکلی تصویر شده بود. تأکید شده بود که وضع موجود قابل دوام نیست و اگر سیستم در ایران فکر میکنه که میتونه وضع موجود رو حفظ بکنه و به امید زمانی نشسته که وضعیت بهتر بشه، این فکر رو باید فراموش بکنه. در ماه‌های پاییز هشدار داده شده بود که وضع موجود به شکل فعلی قابل حفظ نیست و وضعیت صرفاً بدتر و بدتر خواهد شد و حالا با کشته شدن هزاران نفر ما در وضعیتی هستیم که ایران وارد مهمترین روند تغییرات بنیادین خودش شده. این چیزیه که به وضوح قابل مشاهده است. روندی که حالا واردش شدیم با همه موارد قبلی متفاوته. البته الان واقعا نمیشه گفتش که سمت و سوی این تغییرات بنیادین به طور دقیق چطور خواهد بود، اما این رو به خاطر داشته باشید که تغییر صرفاً یک سویه مثبت نداره. البته در فرهنگ ما معمولاً وقتی از تغییر صحبت میشه همه برداشت مثبت میکنه، اما در سیاست و در روابط بین الملل تغییر میتونه سویه مثبت داشته باشه و سویه منفی و پر از ریسک هم میتونه داشته باشه. حالا به نظرم فقط باید منتظر نشست و دید که کدوم سویه رقم میخوره. الان در حال حاضر بازی در سطح سران در جریانه و اما موضوع این اپیزود درباره چشمانداز مذاکراتیه که قراره بین ایران و امریکا برگزار بشه. ظاهراً قرار مذاکرات در عمان برگزار بشه. خب خبرها رو احتمالاً میدونید، تحرکات دیپلماتیکی اخیراً جریان پیدا کرده و تهران و واشنگتن دارن سعی میکنن به سمت مذاکره برن. اما به نظرم میرسه که به رغم همه این تحرکات دیپلماتیک و همه این میانجیگری هایی که در جریان خواسته های غیر قابل مصالحه ای که طرفین از هم دارن، احتمالاً باعث بشه که مذاکرات در نقطه متوقف بشه و یا اساساً دچار فروپاشی بشه. دقت کنید، یا ما شاهد وقفه خواهیم بود و یا اساساً فروپاشی مذاکرات. بنابراین خطر اقدام نظامی امریکا و احتمالاً اسرائیل در هفته‌های آینده در صورت اختلال در روند مذاکرات همچنان زیاد خواهد بود. البته گزارش‌های خبری تا به حال نشون میدن که آقای ترامپ هنوز تصمیم نهایی خودش رو در خصوص حمله نگرفته و همچنان تمایل داره مسیر دیپلماتیک رو آزمایش بکنه. جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که دنبال دیپلماسیه. آقای پزشکیان اعلام کرده که به آقای عراقچی دستور داده همه مسیرهای دیپلماتیک رو امتحان بکنه. اما در این حال هم جمهوری اسلامی و هم امریکا به طور موازی دارن آمادگی‌های نظامی خودشون رو بیشتر و بیشتر می‌کنن. ضمن اینکه امریکایی‌ها اعلام کردن که مطمئن نیستن مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی به دیپلمات‌های خودشون اجازه بدن که به توافق معناداری با آمریکا برسن. اگر در ساختار تصمیم‌سازی در درون سیستم ایران هستن کسانی که هنوز هم فکر می‌کنن که میشه یک راه خروج دیپلماتیک پیدا کرد و کمی زمان خرید، نظر من اینه که این تصور اشتباهه. بدون تغییر استراتژی زمان خریدن ممکن نیست. وقتی از تغییر استراتژی صحبت می‌کنم، یعنی حرکت مصمم به سمت توافق معنادار. آقای ترامپ این همه تجهیزات نظامی رو برای هیچ به منطقه نیاورده مسلماً. تا زمانی که چیز معناداری به دست نیاره نخواهد رفت. بنابراین اگر حالا از من بپرسید، نظر من اینه که به واسطه این که خطوط قرمز هر دو طرف خیلی واضح و خیلی پررنگه، مذاکرات ممکن انجام بشه، اما دستیابی به توافق معنادار همچنان احتمالاً خیلی زیاد نخواهد بود. حدس می‌زنم که مذاکره درباره برنامه هسته‌ای شروع خواهد شد، اما به محض ورود موضوع موشک‌ها به مذاکرات باید انتظار توقف داشته باشیم. اما بیاید فرض کنیم که مذاکرات از مرحله اول عبور می‌کنه. اگر این اتفاق بیفته احتمالاً ممکنه شاهد یک توافق محدود باشیم. شرط وقوع این توافق محدود همین خواهد بود که ایران محدودیت‌های خیلی شدید رو روی برنامه هسته‌ایش بپذیره و آمریکایی‌ها هم بتونن اسرائیل رو راضی بکنن به این توافق. یعنی ایران از غنی‌سازی صرف نظر بکنه، نظارت‌های سرزده آژانس رو بپذیره و هر مسیری که ممکنه به ساخت بمب ختم بشه ببنده. در عوض آمریکا اسرائیل رو راضی بکنه که دست به اقدام یک جانبه علیه ایران نزنه و آقای نتانیاهو رو قانع بکنه که این توافق مفید. در خصوص موضوع موشکی و گروه‌های نیابتی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی امتیازی نخواهد داد. البته ممکنه در خصوص گروه‌های مسلح در منطقه مذاکراتی بکنه. در عوض حتما درخواست برداشت شدن تحریم‌ها رو خواهد داشت، اما من بعید می‌دونم که آمریکایی‌ها به این راحتی موافقت بکنن با برداشتن تحریم‌ها و احتمالاً آمریکایی‌ها صرفاً با کاهش جزئی تحریم و برداشت شدن مرحله‌ای تحریم‌ها موافقت خواهند کرد. اگر این اتفاقات رخ بده، خب تنش کمتر میشه و خطر درگیری نظامی هم کمتر. خلاصه این که من بعید میدونم که توافقی در هفته‌های آینده به دست بیاد. اما شکست این مذاکرات تبعاتش چیه؟ شکست این دور از مذاکرات در مقایسه با دورهای قبلی تبعات استراتژیک، اقتصادی و نظامی خیلی بیشتری خواهد داشت، چون دو طرف آماده درگیری هستند. بنابراین ممکنه این درگیری به منطقه هم سرایت بکنه. البته یه دیدگاه دیگه هم مطرحه و اونم اینه که جمهوری اسلامی حالا در موقعیت ضعیفی قرار داره و این اعتراضات داخلی هم بهش به شدت ضربه زده، اتفاقات دو سال گذشته هم بهش ضربه زده و حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس هم واقعا گسترده است. بنابراین این ترس ناشی از همه این اتفاقات ممکنه جمهوری اسلامی رو به سمت مصالحه متمایل بکنه. اما باید یک نکته رو در این شرایط بهش توجه کرد و اون همینه که ترس همیشه منجر به مصالحه نمیشه لزومن. گاهی اوقات ترس خودش باعث میشه که درگیری شکل بگیره، چون یه طرف از ترس اینکه ممکن نابود بشه از همه توان خودش استفاده خواهد کرد و به اصطلاح حداقل شانس خودش رو امتحان میکنه. یادمون باشه که یه قاعده کلی در خصوص جنگ ها وجود داره و اونم اینه که بیشتر جنگ ها به خاطر تقویت ادراک ترس رخ داده، نه صرفاً از روی طمع یا میل به کشورگشایی. اما در یک شرایط فرضی چه اتفاقی باید بیفته که آقای ترامپ ناوگان خودش رو از خلیج فارس خارج بکنه؟ این اتفاق تنها زمانی خواهد افتاد که جمهوری اسلامی بپذیره برنامه هستش رو به شدت محدود بکنه و استراتژی حمایت از گروه‌های مسلح منطقه‌ای رو کنار بگذاره. حداقل ممکن آقای ترامپ حداقل با دریافت این امتیازها، با اعلام اینکه یک پیروزی سیاسی به دست آورده، ناوگانش رو از خلیج فارس خارج بکنه. من شخصا معتقدم که اتفاقاتی که در چند هفته پیش رخ داد در ایران با همه ادوار گذشته اعتراضات متفاوت بود، به خاطر اینکه آثار متفاوتی به جا گذاشت و این آثار این بار مستقیما بر ساختار سیاسی کشور وارد شده. از این جهتی که معتقدم که ما وارد دوره‌ای از تحولات بنیادین در ساختار سیاسی ایران شدیم و این تغییر میتونه رویه مثبت داشته باشه و رویه منفی، اما اصل رخ دادنش از نظر من اجتناب ناپذیره، به خاطر اینکه در حال حاضر چه جمهوری اسلامی توافق بکنه به آمریکا و چه توافق نکنه تغییرات رخ خواهند داد. اگر توافق بکنه به این معناست که در داخل مجبور خواهد شد برخی از گفتمانهاش رو تعدیل بکنه و یا کنار بگذاره، و اگر هم توافق نکنه با تهدید نظامی امریکا مواجه هست. بنابراین این وضعیتی بود که میشد ازش اجتناب کرد در ماه‌های گذشته، یک سال گذشته، دو سال گذشته، اما در هر صورت شرایط به سمتی پیش رفت که الان در این نقطه قراریم. مراقب خودتون باشید، لطفاً با هم مهربون باشید در این شرایط بسیار سخت. همه مطمئناً در وضعیت روحی ناگواری هستند. به نظرم یه مقداری با هم دیگه مهربون باشید و سعی کنید که رعایت هم دیگر رو بکنید. سلامت باشید. خداحافظ.